أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
تاتتون قبول نمازهای اول وقت شما عزیزان انشاءالله مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه. در حقیقت نماز آشناترین رفیق مؤمن است. شما همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو و اما رویداد رو حالا میشنوید که این برنامه تا ساعت 13 ادامه داره.
به قول معروف اجلاسه و یک شورای
یکی از قدرت هایی که
حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها. متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من علیرضا رحیم بصیری هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه امروز با این عناوین. سخنرانی مهم رهبر انقلاب اسلامی درباره تحولات منطقه. پشت پرده ترور دانشمندان سوریه. در بخش با سخنگویان، نگاه کمیسیون بهداشت مجلس به آلودگی هوا در کلان شهرها. ابعاد عملیاتی همسانسازی حقوق بازنشستگان. ماجراجویی صهیونیست‌ها در سوریه. راه برون رفت از موزل آلودگی هوا با تجدید نظر در منابع. و استفاده حداکثری از توانمندی زنان به عنوان نیمی از سرمایه های فکری جامعه. و اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد، به ما بگید بهترین راهکار برای رفع موزل آلودگی هوا در کلان شهرها چیست؟ گزینه یک، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر. گزینه دو، استانداردسازی کیفیت و سوخت خودروها. و گزینه سه، استفاده از مدیران کارآمد. و گزینه چهار، هر سه مورد. 30,035 سامانه پیامکی و پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش. گزینه مد نظر خودتون رو به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده رویداد امروز رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
سخنان مهم رهبر معظم انقلاب درباره تحولات منطقه امروز تبدیل به سرتیتر رسانه‌های دنیا شد و برای بررسی بیشتر این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی که همراه ما هستن. آقای اسلامی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم
و رحمت الله، در خدمت هستم. خواهش می‌کنم آقای اسلامی، اگر اجازه بدید پیش از این که به گفتگومون ورود بکنیم بخشی از بیانات مهم رهبر معظم انقلاب رو هم بشنویم، برمیگردیم و من همراه شما خواهم بود.
نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه. ولی عامل اصلی توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم، این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
آقای اسلامی سلام مجدد دارم خدمت شما، ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و همراه ما هستید. خب بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو هم شنیدیم، اما من فکر میکنم که شما بتونید بهتر تشریح بکنید اصلی ترین بخش این بیانات کجا بود و نقطه کلیدی این صحبت ها رو در کجا میتونیم پیدا بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته خب بیانات مقام معظم رهبری مستقیم پخش نشد و باید منتظر باشیم، منم اونجا حضور نداشتم تا مستقیم بشنوم، باید منتظر باشیم تا در رسانه‌ها پخش بشه. ولی اجمالا این فرازی که پخش شد و در سایت ایشونم منعکس شد، بحث این هست که استکبار جهانی به تبع برای کشورهای مختلف یک مدل‌ها و الگوها و سناریوهای مختلفی رو پیشبینی کرده و طبق اون جلو میره، نقشه‌ای رو کشیده. اینها در عرض شود که حدود 25 سال پیش بحثی رو مطرح کردن به عنوان نقشه خاورمیانه بزرگ و جدید و بر اساس اون داشتن تدابیری رو انجام میدادن. حتی جریان سپتامبر و قول خودشون 11 سپتامبر و انفجار برج‌های دوقلو در امریکا رو هم تقریبا میشه گفت یه بهانه قرار دادن برای اینکه دو کشور عراق و افغانستان در دو طرف ایران رو، شرق و غرب ایران رو بگیرن و بعد از اون بیان ایران رو به تعبیر خودشون قیچی بکنن و کار رو تمام بکنن. ولی خب موفق نشدن. اینا برنامه هایی برای خب افغانستان داشتن، مسلمن اونجا برای حضورشون، برای دولت هایی که میارن اونجا، که خب مجبور شدن در سالهای اخیر اونجا رو ترک کنن و دست طالبان افتاد. در مورد سوریه و منطقه فلسطین و شامات و عرض شود که اردن و اینها هم به تبع نقشه هایی دارن، همطور که برای عراق داشتن، زیرا اونجا مرکز ثقل اونهاست و نماینده استکبار جهانی یا آمریکا و اروپا در خاورمیانه یا شرق آسیا اسرائیل هستش و اسرائیل قاصر خب اینجا برنامه هایی داشت. تو این طوفان الاقصا طب این برنامه ها روندش و تغییراتی که لازم بود درش ایجاد شد. یکی از بحث و همین موضوع گسستن این حلقه مقاومت هستش که خب در یمن به نحوی از قبل اینا اقداماتی انجام دادن، مثل جنگ هایی که در اون منطقه اتفاق افتاد، جنگ تقریبا 7-8 ساله شون.
بله.
و بعد یکی خب اینجا سوریه بود که بنا بود با این حلقه رو قطع بکنن تا ارتباطات قطع بشه. با اقداماتی که در بعد از جریان داعش در اونجا اتفاق افتاد، خب پیشنهادهایی کردن، اقداماتی رو کردن و اتفاقاتی که در اونجا افتاد، حالا میشه اونا رو جداگانه بحث کرد که تهدیدات و مزاری که از سقوط سوریه از حلقه مقاومت اتفاق افتاد چه بود؟ خب این رو جدا کردن تا به مرحله بعدی مثلا به تعبیر خودشون به حزب الله و حماس بپردازن، چون در اون مورد موفق نشدن. لذا میتونیم ما این رو بگیم که این مزاری که برای سوریه، خب افزایش جغرافیای اسرائیل، البته این یک تهدید هست، ولی میشه اینو تبدیل به فرصت کرد، زیرا اگر ارتش اسرائیل پخش بشه در منطقه راحت‌تر مورد هدف قرار خواهد گرفت.
درسته.
نابودی و تأسیسات و امکانات نظامی در سوریه از بین رفت، ولی خب مردم اگر با دولت بشار نبودن و حامی نبودن، امروز متوجه خواهند شد که امنیت برایشون خیلی مهمتر از مسائل دیگه بوده و خودشون تبدیل میشن به نیروی مقاومتی در مقابل اسرائیل، در حالی که قبلا اعتقادی به تعبیری نمی جنگیدن، بلکه بر اساس حالا مثلا وظیفه‌شون که نظامی هستن یا حقوقی که میگیرن بر فرض ارشاد که اقدام میکردن. برای لبنان و فلسطین هم، یعنی حزب الله و حماس هم یا جهاد اسلامی و گروه‌هایی که اونجا فعال هستن مبارز هستن، اینا هم تقریبا میشه گفت به خودکفایی رسیدن در تولید امکانات و لجستیک و ارشاد که سلاح و اینها، و تقریبا تو این دوره نشون داد که غزه با اینکه یک سال خورده ایست محاصره شدید هستش، در این محاصره شدید داره هنوز فلسطین اشغالی یعنی اسرائیل رو شهرک نشینه ها رو میزنه و نشون داد که دفاعشون بر پایه توان خودشون هست. از طرف اینا میخواستن خب یک دشمن رو از سر راه بردارن، یعنی سوریه رو به تعبیر خودشون.
بله.
ولی خب عرض کردم اگر نیروی مقاومت اونجا فعال بشه برعکس اقدام خواهد شد. یک بحث دیگه در مورد این است که خب آینده اونجا چگونه خواهد بود. اینا پیش بینی میشه که سه مدل احتمالش هست.
خیلی کوتاه بفرمایید دکتر، ممنون میشم فرصت
بله عرضم تموم میشه. بله. یا یه مدل شبیه طالبان در افغانستان بیاد سر کار. دوم اینکه یه انتخاباتی بشه دموکراسی، یعنی گروه‌های اخوانی اونجا سر کار بیان، که این خیلی بعیده به دلیل تعدد گروه‌ها و نژادها. و سوم هرج و مرج و اختلاف و کشتار بشه، که این احتمال بیشتری داره شرایطی که الان تو منطقه هست.
درسته. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای اسلامی عزیز از اینکه همراه ما بودید. من یه بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو بخونم و با شما خداحافظی کنم. شما فرمودید که نباید تردید کرد که آنچه در سوریه اتفاق افتاده محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری در این زمینه ایفا می‌کند و ایفا کرده، الان هم ایفا می‌کند. این را همه می‌بینند، ولی عامل اصلی توطئه‌گر و نقشه‌کش اصلی و اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم، این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذارد. خیلی ممنونم آقای اسلامی از اینکه همراه ما بودید. تشکر میکنم.
خدا
نگهدارتون باشه. به نظر شما بهترین راهکار برای رفع معضل آلودگی هوای کلان شهرها چیست؟ گزینه یک، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر. گزینه دو، استانداردسازی کیفیت و سوخت خودروها. گزینه سه، استفاده از مدیران کارآمد. و گزینه چهار، هر سه مورد. 30,035 سامانه پیامکی و پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش. گزینه مد نظر خودتون رو برامون ارسال بکنید. آقای خانم زابطی از کرمان با شماره 913 4 رقم آخر 5530 همراه ما هستن و گفتن گزینه 4 همه موارد درسته. شنونده دیگه با شماره 912 4 رقم آخر 6451 گفتن گزینه 4 هر سه مورد صحیحه. و همینطور آقای علی صابر از صومعه سرا هم همراه ما هستن، چون گفتن گزینه 1 و 3 یعنی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از مدیران کارآمد بهترین راه رفع معضل آلودگی هوا در کلان شهر هستش. اما همزمان با تحولات در سوریه شاهد ترور دانشمندان این کشور هم هستیم، در شرایطی که اوضاع سیاسی و اجتماعی در سوریه به هم ریخته هستش، به نظر میرسه که ترور این دانشمندان هم با اهداف متفاوتی در حال انجام هستش. برای بررسی بیشتر موضوع میخوام گفتگو کنم با جناب آقای امین رضایی نژاد، کارشناس مسائل سیاسی. آقای رضایی نژاد سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای بصیری و همچنین شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم از اینکه همراه ما هستید. آقای رضایی نژاد، به ما بگید که پشت پرده ترور دانشمندان سوری از کجا هدایت میشه و چه دلیلی داره؟
این اتفاقی که الان داره در سوریه میفته، ما مشابهش رو بعد از اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف داشتیم. اسناد ویکی‌لیکس اثبات کرد که CIA و موساد پس از سقوط صدام چند هزار دانشمند و نخبه عراقی رو، حتی خلبان‌ها و نیروهای نخبه در حوزه اقتصاد رو هم ترور کردند، برای اینکه این کشور رو عملاً به یک نقطه‌ای برسونن که در منتها علیه وابستگی به غرب قرار بگیره. ما شاهد همین اتفاق الان در سوریه هم هستیم. من تا اونجایی که شنیدم، نمیدونم این اخبار چقدر صحت داره، چون حالا با توجه به اینکه ما الان اونجا خبرنگاری هم نداریم، خیلی نمیشه به اخبار اعتماد کرد، ولی دیدبان حقوق بشر سوری اعلام کرده که فقط توی همین 3 روز از زمان آغاز حمله رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و سقوط دولت سوریه، حدود 600 دانشمند کشته شدن، که این رو هم در راستای همون برنامه میشه دونست. در حقیقت قراره و معنای واقعی روز سوریه به عصر حجر برگرده و در آغاز ابتدای پیشرفتش قرار بگیره تا کاملا به غرب وابسته باشه.
و به ما بگید که خب حالا شاید ما شبیه به این اتفاق رو هم در کشور خودمون شاهد بودیم، ترور دانشمندان هسته‌ایمون که توسط رژیم قاسم صهیونیستی اتفاق می افتاد، فهم کنید که این دوتا اتفاق به هم دیگه مرتبط باشن؟
ببینید، برخلاف اون ادعاهایی که در مورد بحث پیشرفت‌های تکنولوژیک در رژیم صهیونیستی میشه، این کشور به شدت از منظر تکنولوژیک وابسته به ایالات متحده است.
درسته.
و رژیم صهیونیستی اصولا نمیتونه ببینه کشوری رو در منطقه در هیچ حوزه‌ای از خودش بالاتر باشه. یعنی شما وقتی بحث عمق راهبردی و جغرافیای ژئوپلیتیک کشور رو مطرح میشه، خب ببینید سرنا رژیم صهیونیستی معتقدن تمام این کشورهای منطقه باید تجزیه بشن به دلیلی که ابعاد این کشور کوچیکه. وقتی که بحث در حقیقت کریدوری میشه، و ببینید که با کمک هند کریدور آیمک رو دارن راه اندازی میکنن که به جایی که مسیر کریدوری از ایران بگذره یا از یمن عبور بکنه، از رژیم صهیونیستی عبور بکنه. این برتری‌جویی و سلطه طلبی که رژیم صهیونیستی داره، خب در این عرصه هم هست. یعنی برخلاف اون باورها، ما فکر میکنیم خیلی از نظر تکنولوژیک جلو هم، ولی از نظر فناوری در یک جایگاهی هستن که کشورهای منطقه میتونن باهاش رقابت بکنن. در نتیجه تلاش میکنه با هر فرصتی که بهش دست میده، در حقیقت با ترور دانشمندان این پیشرفتا رو عقب بندازه.
درسته. و خب ما شاهد بی‌ثباتی سیاسی در سوریه هستیم. فکر میکنید که ترور این دانشمندان چه ابعاد فرامتنی دیگه‌ای میتونه داشته باشه؟
اولین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که جامعه سوری یکی از بزرگترین گروه های مرجع خودش رو که افراد ساده فکر و نخبگان هستن رو داره از دست میده. این گروه های مرجع گروه هایی هستن که معمولا ما در حوزه افکار عمومی میگیم که اینها تاثیرگذارند بر روی توده ها و میتونن اونها رو به جهاتی هدایت بکنن. خب الان وقتی که این گروه مرجعی که تحصیل کرده است و قطعا اینهایی که دانشمندانی که در سوریه موندن، علارغم اینکه قطعا فرصتهایی داشتن که از این کشور خارج بشن، خب اینا اینجا موندن قطعا کسایی بودن که دلسوز سوریه بودن، دلسوز این سرزمین بودن. خب حسب اینها اولین تأثیری که میذاره اینه که این گروه مرجع مهم دیگه توانایی هدایتگری مردم سوریه رو نداره. در درجه بعدی هم توسعه فناوران در سوریه عقب میفته و در درجه سوم وابستگی شدید به نه تنها تکنولوژی و فناوری در حقیقت خارج از سوری، حتی به متخصص و نیروهایی است که لازمه که در سوریه حالا اقداماتی رو انجام بدن در حوزه‌های مختلف، اینها رو هم از دست داده سوریه.
همینطوره. خیلی متشکرم آقای رضایی نژاد، استفاده کردم از تحلیل ارزشمندتون.
خواهش می‌کنم، وقت شما بخیر. خدا
نگهدارتون. خدا نگهدارتون باشه. ۳۰۰۰۰۳۵ رو فراموش نکنید. تماره پیامکی و پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش. با ما بگید بهترین راهکار برای رفع معضل آلودگی هوا در کلان شهرها کدوم گزینه است؟ گزینه یک، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر. گزینه دو، استاندارد سازی کیفیت و سوخت خودروها. گزینه سه، استفاده از مدیران کارآمد. و گزینه چهار، هر سه مورد. با ما همراه باشید، نقطه نظراتتون و دیدگاهاتون رو به تماره پیامکی 30105 ارسال کنید. اما اگه موافق باشید با هم بریم به سراغ بخش با سخنگویان امروز برنامه رویداد.
با سخنگویان
امروز پایتخت به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد و ادارات و مدارس و دانشگاه ها روز آرومی رو پشت سر گذاشتن، اگرچه دستگاه تنفسی ما انسان ها خیلی روز آرومی رو پشت سر نمیگذاره. آلودگی هوا در کلان شهرها تبدیل به یک موزل اساسی در فصول سرد سال شده و به نظر میرسه که پیدا کردن یه راهکار برای عبور از این موضوع بتونه یکی از اتفاقات مهم در این زمینه باشه. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای سلمان اسحاقی، سخنگوی محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که همراه ما هستن و به موضوع آلودگی هوا در کلان شهرها خواهیم پرداخت. آقای اسحاقی سلام، وقتتون بخیر.
از سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای اسحاقی. من ابتدا اگر اجازه بدید میخوام سوال پیامکی برنامه رام از شما بپرسم. ممنون میشم پاسخ بدید. احتمالاً شنیدید اما مجدد تکرار میکنم، ما پرسیدیم از شنوندگان که بهترین راهکار برای رفع معضل آلودگی هوا در کلان شهرها کدوم گزینه است؟ گزینه یک، استفاده از انرژی تجدیدپذیر. گزینه دو، استانداردسازی کیفیت و سوخت خودروها. گزینه سه، استفاده از مدیران کارآمد. و گزینه چهار، هر سه مورد.
بله، ببینید نگاه کنید، اگر اجازه بدید من تو طول بحث خدمتتون عرض بکنم، چون میخوام بحثی که خدمت شنوندگان عزیز تقدیم میکنم طبقه بندی شده و پلکانی باشه تا به نتیجه و به جنبندی درست که همون پاسخ به سوال شماست برسید.
خواهش میکنم. بله بفرمایید.
اگر اجازه بدید من یه گزارشی بدم. متاسفانه ما باید شاهد این باشیم که طبق آماری که همه متولیان هم تایید میکنن، از سال 1395 تا سال 1402 ما به طور میانگین 15% از روزهای سال هوا در محدوده خوب یعنی هوای پاک بوده. طبق آماری که باز دادن در تهران حدود 7000 مرگ منتسب به طور سالانه گذشته گزارش شده، یعنی 14% مرگهایی که به علت بیماری سکته قلبی است مربوط به آلودگی هوا بوده. یعنی از به عبارتی هر 100 مرگ ما 15 مرگ به علت آلودگی هوا بوده. این یک مقدمه اول. نکته بعدی، ما 11 تا دستگاه اصلی در قانون هوای پاک وجود دارن. یکی سازمان ملی استاندارده با 16 تکلیف، که من میتونم عرض کنم که سازمان ملی استاندارد در دولت 13 واقعا یک سازمانی بودش که بی خاصیت و هیچ خاصیتی نداشت به معنی واقعی، چون ما هیچ تغییر و تحولی در این سازمان با هدف تحقق حقوق مردم مخصوصا در بحث نظارت بر خودروها نداشتیم.
درسته.
چون اگر این اتفاق افتاده بود، یکی از تکالیفش استاندارد خودروهای داخلی، استاندارد بنزین، استاندارد گازوئیل و استاندارد تمام موارد سوختی، نه تنها در بحث خودرویی، بحث کلن کارخانجات و شرکت ها و مثلا حالا مجتمع های صنایع و معادن است.
درسته.
وزارت کشور 8 تکلیف، وزارت نیرو